بخش 31.
راوی علی.
دانیال بعد از اینکه یکی از دوستانش را صدا میزند تا با کمک دیگری نیروها را سوار اتوبوس کنند، رو به من میگوید:
شما الان عضو تیپ فاطمیونی. روز اول به دوم نکشیده همین افغانا اونقدر سوال پیچت میکنن که خودت با دست خودت لو میدی ایرونی هستی. من اگه از تو بگذرم و چیزی نگم، فردا که شناسایی شدی برای منم بد میشه. بی خود نیست که میگم باید ببرمت پیش فرمانده تیپو معرفیت کنم. بعد برای روز مبادا یه حامی قدر داشته باشی.
من افغانستانی رو خوب حرف میزنم، کسی نمیفهمه. بعدشم مگه من جز رزمنده عادی چیزی دیگه هستم که توی چش باشه و منو بشناسن؟
ابو حامد فرمانده تیپ خودش افغانستانیه. اگه بفهمه تو طلبه هستی، از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجه. حمایتت میکنه، نمیذاره رازت فاش بشه. به اینم فکر کن که اگه بچه های حفاظت بو ببرن و سوال بکنن، هیچ کس حمایتت نمیکنه. منم دیگه نمیتونم دوباره دروغ بگم.
نگاه هم به اتوبوس ها میافتد که دارن حرکت میکنن. میگویم داره دیر میشه.
نه ترس، با ماشین خودمون پشت سرشون میریم.
نگرانتر از هر زمانی در این چند ماه، زل میزنم به چشمهایش و میگویم:
حسین آقا، اگه اتفاقی برام بیفته و برگشتم ایران، تو بدترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم.
خنده تلخی میکند و میگوید:
توکل به خدا، هیچ راه دیگه ای نیست، فقط دعا کن. بعدش هم قرار شد بگی دانیال.
نفس عمیقی میکشم و زیر لب میگویم:
شب آبستن است تا چه زاید سحر.
چی فرمودید حاجی؟
هیچی، فعلا که ریش و قیچی دست شماست و ما هم اسیر، چاره ای نیست، بریم ببینیم خدا چی میخواد.
سوار میشویم و راه میفتیم پشت اتوبوس ها. میگویم: تو مسیر حرم حضرت زینب هم میبینیم؟
نه بابا، ما داریم میریم سراج، مسیر حرم از جای دیگه است.
کی میشه رفت حرم؟
صبور باش، فعلا کارهای مهمتری داریم. اول بذار ببینم تو دل ابو حامد جا میگیری.
اومدیم و نگرفتم، بعدش چی؟
از حرم هم خبری نیست، همین فردا کفشاتو جفت میکنن و میگن بفرما ایران.
سگیمه در هم میکنم و میگویم: خدا این چشمو محتاج اون چش نکنه، با این همه خوشقولی به پا چش نخوری آقا دانیال.
حاجی نشنیدی میگن دره هاشا همیشه بازه؟
در میان حرفش ماشین میفتد توی چاله و میگوید:
اینجا پرچال و چوله است، بذار برسیم، وقت برای این حرفا زیاده.
چرا از جاده اصلی فرودگاه نرفتیم؟
مسیر ما که دمشق نیست، ما میریم تیپ فاطمیون.
در بین راه میفهمم که برای رسیدن به محل استقرار تیپ باید از جاده متروک پشت فرودگاه برویم. ظاهرا راه دیگری هم دارد که از جاده دمشق منشعب میشود، اما خطرناک است. میگوید:
تا همین چند ماه پیش جاده دمشق هم ناامن بود، هر دو طرفش نیروهای تامین گذاشته بودن، اما حالا کاملا امن شده، ولی مسیر اون جاده به سراج زیاد امن نیست.
حرفش تمام نشده میرسیم به قریه‌ای که دانیال میگوید اسمش کفرین است. چند خانه بزرگ ویلایی شبیه باغ شهرهای خودمان با فاصله ای از هم بنا شده. میانشان هم مناره سفید و فیروزه‌ای مسجدی قد برافراشته. برای مجیب است که در آغاز زمستان در میان انبوه درختان بیبرگ، آن همه درخت و بوته های سبز خود نمایی می کنند. تمام خانه ها هم سالم ماندن. وقتی 200 متر آن طرفتر روستای دیگری می بینم که کاملا ویران و خالی از سکنه است، بیشتر تعجب می کنم. دانیال اسمش را می داند، حران العوامید، اما علت آبادی کفرین و ویرانی این را نمی داند. می گویم در اولین فرصت میام و علتش را پیدا می کنم. آخه مگه میشه دوتا روستا کنار هم، یکی کاملا سالم و اون یکی بی سکنه و مخروبه؟
وقت زیاده برای این کنجکاوی ها، فعلا نگاه کن و کیف کن که تو این چله زمستون چه بوته های قشنگی اینجا هست.
تا چشمم میفتد به بوته های بنفش در هم تنیده حاشیه جاده، میگویم تو رو خدا چند لحظه صبر کن. میستد، پیاده میشوم، میروم نزدیک و میبینم گل کوکب است. دوتا را میچینم. در برگشت پایم میخورد به گل دیگری که تا نگاهش میکنم جا میخورم. میبینم شبیه همان بوته گل زیر درخت انگور در باغچه خودمان توی کهریزک است. یاد خانه و بچه ها چشمهایم را گرم میکند، ولی خودم را کنترل میکنم. اولین بار که دیدم تعجب کردم و به زهرا گفتم: خدا پدر مستجر قبر رو بیامرزه که این رو کاشته. زهرا گفت
شایدم خود به خود رویده، ما چه میدونیم؟
نه ممکن نیست، گل به این قشنگی حتما پیازی چیزی داشته کاشتن. دو سه روز بعد زن همسایه به زهرا میگوید اسمش تاج الملوک است که فقط زمستان در میآید. بوته گل سبزی بود که از وسطش قنچه های زردی شبیه آلاله بیرون زده بود، آنقدر زرد که از چند متری انگار برگ خشک درختی را به هم چسباندن و گذاشتن وسط بوته سبز. یادم می افتد که همان همسایه گفته بود شاید سمی باشد، فقط ببینید و لذت ببرید، دست به تاج الملوک ها نمی زنم، می روم سوار می شوم، یکی از کوکبی ها را می دهم به دانیال و یکی را هم در دستم نگه می دارم برای فرمانده تیپ فاطمیون. به دانیال هم میگویم، میخندد.
شما بله آج آقا، میخوای حق و سکوت بدی؟
چه باید کرد؟ بشر جایز الخطاست دیگه. پر بیرا هم نمیگوید دانیال. از اول راه همه ی حواسم به ابو حامد بوده است. حالا هم دل توی دلم نیست و از استرابم کاسته نمیشود. به خودم میگویم یکی دو شاخه گل اگر دلش را نرم نکند دست کم جلوی پرخاشش را که میگیرد. نیم ساعته میرسیم سراج. فکر میکردم چیزی شبیه پادگانهای زمان جنگ خودمان باشد، با خاکریز و سنگر و از اینجور چیزها. اما نگهبان که با دیدن دانیال زنجیر را میاندازد و وارد میشویم، میبینم محوطه بزرگیست با دو زمین فوتبال و دو ساختمان بتونی دو طبقه کنار هم که مطابق حدسم دانیال میگوید مدرسه دخترانه و پسرانه بوده که حالا شده مرکز فرماندهی تیپ فاطمیون. همه ساختمان بتونی است، حتی یک آجر در آن به کار نرفته، ولی همه شیشه هایش فرو ریخته و پنجره ها با پلاستیک پوشیده شده است. ماشینی از کنارمان عبور می کند، رانندهش لباس نظامی با لکه های درشت آبی کمرنگ و سفید به تن دارد. برای دانیال دست کان می دهد و سری می گذرد. می گویم این همونی نبود که پاش شکسته بود؟
آره خودش بود.
راننده است؟
راننده؟
پس چی کار است؟
بابا این سید ابراهیم فرمانده گردان عمار.
شوخی می کنی؟
شوخی واسه چی؟
الان تو هواپیما با هم بودیم، پرسیدم گفت آشپزم.
دروغم نگفته.
سر کاریم دیگه نه؟
شایدم، ولی اگه باش رفیق بشی نون تو روغنه.